اروپایی یک جا با هم تحقیقات را درباره خشونت‌های اخیر در ایران و سرکوبی مظاهرچیان نزد حکومت آغاز می‌کنند.
با تشکر از ارغون منگل، شرمنده عزیز، حال هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن مجله فرهنگی آزادی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام، ملی احراری با نکته های درباره زندگی مجله آزادی را آغاز می کنم. زندگی کوتاست و وقت برای شاد نمودن آنهایی که در تاریکی با ما گام بر می دارند نداریم. کسی که دنیا را بی معنا می انگارد فقط بدبخت نیست، بلکه شایستگی زندگی در دنیا را ندارد. هر کس می تواند تا غروب آفتاب دارای یک زندگی شیرین باشد، چنان زی که مور از تو نبود به درد، بر کس نشیند از تو باد و گرد. در مجله این هفته آزادی نگاهی به وضع محیط زیست در افغانستان داریم پس از جنگی 30 ساله و خشکسالی های پیهم. کشورهای اروپایی هم برای جلوگیری از آلودگی بیشتر محیط زیست برنامه انتقال برق آفتابی از افریقا به اروپا را در نظر دارند. برنامه هفشر عشق را نیز در همین مجموعه می شنوید و اما اینک خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته.
انتظار می رود کابل به زودی میزبان فستیوال فیلم های کوتاه مستند و داستانی باشد. این فستیوال جهانی فیلم به همکاری سازمان ملل متحد و افغان فیلم به مناسبت روز بین المللی صلح را اندازی می شود. انجینیر لطیف احمدی، رئیس افغان فیلم، در کابل به خبرنگاران گفت که در این فستیوال 140 فیلم به نمایش گذاشته می شود که 27 فیلم آن مربوط به هنرمندان افغان و باقی از کشورهای اروپایی و آمریکایی است. وی همچنان گفت که آزادی های داده شده به فیلم سازان در افغانستان سطح‌های زیاد کار و برگزاری فستیوال‌ها را فراهم کرده است.
ما بسیار زیاد ارتباط می‌تونم و نتیجه گیری می‌کنم از شرایط باز کشور خود، از آزادی بیانی که در کشور وجود داره. هیچ کس برای کسی دیکته نمی‌کنه، اندیشه آزاد هست و فیلمساز برای فکر کردن خود آزادی عام و تام خود داره. یکی از راه‌هایی که ما فکر می‌کنم که ما تانستیم که قدم های خود از سریع تر بگذاریم و این فستیوال راه اندازی بکنیم و ما امروز براتون در پیشگاه شما به افتخار میگم که ما این فستیوال راه اندازی کردیم، برای ازی که ما در کف دست خود چیزی داریم که هم برای خود ما و هم برای جهان بگوییم که اینی هم فستیوال ما هست. خوشبختانه ایره ارتباط میتونم به امی شرایط و آزادی.
این فستیوال از تاریخ 27 ماه سرطان جاری آغاز و تا 31 امین ماه ادامه می‌یابد. گفته شده است که همه فیلم‌های این فستیوال محتوای صلح را خواهند داشت و بسیار کوتاه خواهند بود. در گذشته نیز فستیوال‌های فیلم در کابل راه اندازی شده است، اما دست‌اندرکاران سینمای افغانستان می‌گویند که با وجود تلاش‌های بسیار امکانات محدود در اختیار دارند. ما مقامات محلی در ولایت بادغیس میگویند که نگران حفاظت از آثار باستانی هستند که در این ولایت وجود دارد و در داخل یک دیپو نگهداری میشود. سید آقا رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس برای رادیو آزادی گفت که همین اکنون نزد آنان 80 قلم آثار باستانی وجود دارد که در داخل یک دیپو و به شکل غیر مسلکی نگهداری میشود. وی گفت در صورتی که از جانب اداره علمی فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو یا حکومت افغانستان کمک صورت نگیرد، این آثار از بین خواهند رفت. اما ناصری وردک، یک سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، برای رادیو آزادی گفت که آنان نیز از این مشکل آگاهند و در صدد یافتن محل مناسب در موزیم ملی هستند تا این آثار در آن گذاشته شود. و باز هم یک خبر دیگر در مورد آثار باستانی افغانستان. مقامات در ولایت هرات میگویند که یک مجسمه کوچک تاریخی را از نزد قاچاقبران دریافت کردند. نعمت الله سروری، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، برای رادیو آزادی گفت که این مجسمه از دوران بودایان بوده و از سوی نیروهای امنیت ملی به آنان تسلیم داده شده است. از سوی دیگر ریاست امنیت ملی ولایت هرات با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که یک شخص را نیز در ارتباط با این قضیه همراه با 9 میل تفنگچه بازداشت کردند. در مورد هویت شخص بازداشت شده توضیحات بیشتری داده نشده است. رئیس تلویزیون خصوصی آریانا پس از چندین روز از بند طالبان مسلح رها گردید. احسان الله آریانزی، رئیس شبکه تلویزیونی آریانا که به هدف اجرای کار شخصی و دیدار از دوستانش به ولایت میدان وردک رفته بود، با وسیله طالبان مسلح اختطاف گردیده بود. عبدالقدیر مرزایی، مدیر خبرنگاران تلویزیون آریانا، در مورد چنین معلومات داد.
احسان الله آریانزی، سرپرست شبکه تلویزیون آریانا، که بعد از ظهر روز جمعه گذشته از مربوطات ولسوالی سیدآباد که زادگاه خود آریانزی سر از توسط طالبا اختطاف شد و بر اثر میانجیگری مویسفیدان و بزرگان اقوام ولایت وردک از قید طالبا رها شد و فعلا در کابل است.
از سوی دیگر صفمای انجمن خبرنگاران آزاد جنوب آسیا در افغانستان با انتشار اعلامیه از رهایی رئیس شبکه تلویزیون خصوصی آریانا استقبال کرده و از بزرگان محلی و نیروهای امنیتی نیز به هدف همکاری در رهایی وی ابراز سپاس نموده است. و خبر آخر این که 15 تن از هنرمندان جوان موسیقی افغانستان برنده ی جایزه یک مسابقه آوازخوانی شدند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در همکاری با کنسول افغانی در بریتانیا مسابقه آوازخوانی را به مناسبت 30 سال روز وفات احمد ظاهر راه اندازی کرده بود. گفته شده است که در این مسابقه 10 تن از آوازخوانان جوان افغان اشتراک کرده بودند که پس از اعلان نتایج داوران 15 تن از میان آنان به عنوان هنرمندان نخبه شناخته شده و جایزه را نیز نصیب شدند. این هنرمندان در ملاقات با عبدالکریم خورم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کابل، گفتند که تلاش میکنند تا در راه موسیقی و رشد آن کار کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
سید هجنگ توان با خشکسالی های پیهم بالای محیط زیست در افغانستان اثر بزرگ گذاشته است. صدمه زیربناها، پراکنده شدن نفوس، گسترش فقر و کمبود مجریان قانون همه زمینه را برای بربرداری از منابع طبیعی نامساعد ساخته است. با این حال در اوایل بهار امسال نخستین پارک ملی در ولایت بامیان ایجاد شد و اخیراً افغانستان فرست نباتات و حیوانات وحشی را که مورد تهدید و خطر قرار دارند ترتیب کرد. مرکز خبر در رادیو آزادی در این مورد گزارشی را پخش کرده است که جزئیات آن را غفور متین پیشکش می‌کند.
پیتر زهلر، معاون پروگرام‌های آسیا در مؤسسه غیر دولتی حفاظت از حیات وحشی، در نیویورک بر رادیو آزادی گفت: ثبات دوامدار در افغانستان مستقیماً مربوط است به اداره دوامدار منابع طبیعی این کشور.
In Afghanistan, about 80% of the people depend directly upon the natural resource base for their survival.
در افغانستان حیات 80% مردم مستقیما متکی است بالای منابع طبیعی. با تنزیل محیط زیست، آنها برای تامین معیشت خود و خانواده‌هایشان به مشکلات زیاد روبرو خواهند بود. مؤسسه غیر دولتی حفاظت از حیات وحشی در یک تلاش برای حمایت حیات وحشی افغانستان، اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان را کمک نمود تا فهرست 33 نوع حیات یا نبات را که شکار، تجارت و محصول آن ممنوع می باشد تهیه نماید. این فهرست در اوایل ماه جاری انتشار یافت. زیلر می گوید لیست در یک وقت بسیار حساس ترتیب می شود، به این معنی که فرمان ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر منع شکار حیوانات وحشی در ماه مارچ خاتمه می‌یابد. این در حال است که پوست، چرم، شاخ و سایر قسمت‌های حیوانات به صورت عادی در بازارها به غرض فروش در بدل $1,500 آمریکایی عرضه می‌شود. زهلر می‌گوید در افغانستان انواع پلنگ کوهی، گربه سفید کوهی و سایر گربه‌های کوچک کوهی دیده می شوند. به گفته زیلر در افغانستان حدود 200 گربه سفید کوهی زندگی دارند. به اساس قوانین بین‌المللی تعدید و تجارت بین‌المللی گربه های سفید مرحله باشد. به گفته زیلر افغانستان در ماه اپریل یک قدم مهم دیگری را در جهت حفاظت از محیط زیست برداشت و آن عبارت از ایجاد یک پارک ملی در ولایت بامیان بود. پیتر سمالوود، مدیر پروژه حفاظت از حیات وحشی در افغانستان، میگوید
It's important for the better protection and management of Afghanistan's natural resources.
این پروژه برای حفاظت و اداره بهتر از منابع طبیعی افغانستان و انکشاف توریسم بسیار مهم میباشد. هدف از ایجاد پارک ملی در بامیان جلب نمودن توریسم است و ما باور داریم این منطقه باعث جلب بیشتر توریسم بین‌المللی شده می‌تواند. از سال 1979 تا 2001 میلادی توریسم در بند امیر کاملا متوقف بود، اما امروز هزاران توریست داخلی و خارجی که در افغانستان زندگی دارند از بند امیر دیدن می‌نمایند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
گروهی از شرکت‌های برجسته الکترونیک در تلاش تطبیق پروژه انتقال برق آفتابی از آفریقا به اروپا هستند. آنان می‌خواهند دستگاه‌های تولید برق از شعاع آفتاب را در سرای شمال آفریقا نصب کنند و برق تولیدی آن را به فاصله هزاران کیلومتر به اروپا برسانند. در پهلوی اقتصادی بودن تولید برق آبی، پاکسازی محیط زیست از دود نفت و فراورده های آن از هداف دیگر این برنامه می باشد. برنامه ای که به نظر شماری از منتقدان غیر عملی به نظر می رسد. جزئیات از امید مرزبان.
گروهی از شرکت‌های جرمنی می‌خواهند بزرگترین پروژه تولید و انتقال برق آفتابی در جهان را تطبیق کنند. آنها در نظر دارند دستگاه‌های تولید برق از شعاع آفتاب را در صحرای شمال آفریقا نصب کنند و برق تولیدی آن را به اروپا انتقال دهند. منتقدین این طرح می‌گویند تطبیق پروژه انتقال برق از آفریقا به اروپا ناممکن است، اما طرفداران آن مطمئنند که با تطبیق این پروژه 15% نیازمندی برق اروپا مرفوع خواهد شد. در این پروژه قرار است برق به فاصله هزاران کیلومتر از بالای بحر مدیترانه به اروپا انتقال داده شود. طرفداران تطبیق این پروژه میگویند فاصله زیاد برای انتقال برق مشکل عمده نیست، زیرا در هر 1000 کیلومتر تنها 3% برق ضایع می شود. آنانی که خواهان تطبیق این پروژه هستند فعالیت یک پروژه مشابه اما کوچکتر از این در ایالات متحده آمریکا را مثال آورده میگویند موافقت پروژه انتقال برق از آفریقا به اروپا ممکن است. نمایندگان بزرگترین شرکت‌های الکترونیکی در اروپا مانند زمنس و میونیخ ری در شهر میونیخ آلمان جمع شده و آغاز کار روی این پروژه را افتتاح کردند. شماری از این شرکت‌ها از حمایت اتحادیه اروپا برخوردارند، زیرا تطبیق پروژه انتقال برق از آفریقا به اروپا می‌تواند تا حد زیاد وابستگی اروپا را به برق بکاهد که با استفاده از نفت تولید می‌شود. این پروژه را همچنان گروه‌های حمایت می‌کنند که در تلاش جلوگیری از آلودگی هوا هستند، زیرا این پروژه می‌تواند تا حد زیاد از تولید گازهای گلخانه‌ای و مضر در اروپا جلوگیری کند. مصرف پروژه انتقال برق آفتابی از آفریقا به اروپا $560 میلیارد خوانده شده است. این پول در ظرف 40 سال روی این پروژه بزرگ تولید برق به مصرف خواهد رسید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز برنامه هفت شهر عشق سلام. امروز مهمان برنامه ما روشنی یحیی، شاعر افغان است که کتاب هم و چاپ رسانده مجموعه از شعر به نام در گوشه های تنهایی. امیدوار هستیم که شاعر از تنهایی هایش بکشیم و با خود بسازیم و با شعر و سروده هایش دم با ما باشه. خانم روشنی، شما به برنامه ما خوش آمدید.
سپر زنده باشه.
پیش از همه به روال معمول میخواییم که از شما بپرسیم که روشنی یحیی کی هست و چطور در بین اقدر شغل هایی که امروزه در افغانستان معمول شده شما شعر برگزیدین؟ اگر شوه که شعر یک شغل آزاد فکر کنید.
خب تشکر میکنم از شما. روشنی است نامم و یحیی تخلص میکنم. در 1350 متولد شدیم، البته در یکی از ولایات شمال کشور، در کابل بزرگ شدیم. متاسفانه تحصیلات عالی ندارم. شاید نخستین مکتبی که من درس خواندم مسجد بود. یکی از کتابای درسی که در مسجد ما را تدریس میکردن دیوان حافظ بود. وقتی که شعرهای حافظ میخواندم بدون اینکه کدام مفهوم از اونا بگیرم در عمق از اونا میرفتم، برام بسیار خوشایند بود، لذت میبردم از خواندن غزلیات حافظ. و وقتی که نوجوان شدم دیگه کم کم خودم نوشته کردم، که بالاخره سال گذشته یک مجموعه از سروده هایم تحت نام در گوشه های تنهایی و چاپ رسید.
خب حتما کتاب ها و اشعار دیگه هم دارین برای چاپ؟
البته یک مجموعه دیگه را روی دست دارم که مجموعه از رباعیات است تحت نام دلنوشته ها، که سوژهش فقط سوژه تمام از این رباعیات واژه دل است.
بسیار خوب، خوشحال میشیم که در همی آغاز اگر از همو شعرهای آبدار خود که در کتابتان به چاپ رسیده بر ما و صدای خود بخوانه.
بله. شعر تحت عنوان شهر سعادت. شهر خاموش خیالات خودم فارغ از بدبختی است. جاده هایش زیباست، باغ هایش همه سبز، کوچه هایش همه پاک، خانه هایش همه لبریز خوشبختی و مهر، ابر رحمت همه جا می بارد. آسمانش آبی است خالی از ابر کدورت، اخترانش همه شب می رخشند و زمینش همه اشکش شده خوشبختی حاصل کرده و سرسبز شده. قامت سبز درختانش هم با غرور ایستاده به تماشای همه، آب شیرین و گوارا دارد جوهایش، آفتابش همه روز نور می بخشد و لبخند خودش را به همه می باشد، راستی در همه جا سبز شده گل کرده. مردمش را به چه مانند کنم، همه نورانی و لبریز صمیمیت و مهر، مردهایش همه سرتاج غرورند و زنانش نام از غیبت و بدگویی به لبهاشان نیست، و جوانانش همه پرشور و نشاط زیر یک چتر بلند امید نغمه خوشبختی میخوانند، کودکانش همه پرشور و نشاط غرق دریای امیدواری ها آرزومند به فردا هستند، نام از بخل و حسادت در این شهرم نیست. همه جا زیبایی است، همه جا خوشبختی است، همه جا شور و نشاط، همه جا نورانی است. وه چه زیبا بود اگر بود چنین شهر در روی زمین، کاش که بود چنین، لیک این شهر خیالات من است، شهر زیبای سعادت نامش.
بسیار زیبا، تشکر از شما. فکر میشه که یک شعر خیلی خیالی بود، بله؟
بله، همطور که از نامش پیداست
آرزو زیاد بله، نهفته بله. بود در این تایی که واقعیت باشه. بله، تشکر از شما. کتاب شما را وقتی که آدم باز میکنه با 3-4-5 مقدمه برمیخوره، از آدم های مختلف با شمول یک مقدمه هم از شما هست. چی فکر میکنین که برای یک مجموعه شعر، برای یک اثر هنری، مقدمه خصوصا به قضیادی چقدر ضرور هست؟ گفته میشه که یک اثر هنری باید خودش خود را توضیح بکنه تا ای که مقدمه به او نوشته شود. حالا نظر شما چی است که مقدمه ها که از چند شاعر و استاد فاکولته و از این قبیل آدم ها نوشته شده چقدر میتونه در توضیح شعر شما کمک کنه؟
بله، به خاطر برای این استادایی که مقدمه نوشتن این کتاب سپردم که اونا یک نظر داشته باشن به این کتاب که این کتاب ارزش چاپ شدن داره یا نداره.
اما به این فکر کردن که مقدمه هم ارزش چاپ شدن داره یعنی؟
خب چون اونا این اجازه را برام دادن و گفتن که تو میتونی که کتابت چاپ کنی، بنابراین ما هم خواستیم که مقدمه های از اونا هم چاپ شد.
خب حالا از مقدمه میریم به طرف شعرهای شما. یک پارچه از سروده زیبایتان برای ما باز هم بخوانید.
میخوایم که یکی از سروده هایی را بخوانم که در وزن کلاسیک است.
بسیار خوب.
غزال دشتم و آزادگی سرشت من است. غزال دشتم و آزادگی سرشت من است، که کوه و دشت و دمن خانه ام بهشت من است. نیاز من همه اش عشق است و آزادی، که از ازل به من این دین و هم کنشت من است. سایبان سر من در بهار و یخبندان، سپهر باز و بلند در هوای دشت من است. خانه ام در فلق کوه و در آن جنگل سبز، فضای باز طبیعت حصار و خشت من است.
شنوندگان عزیز، شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین، برنامه هفت شهر عشق، و مهمان برنامه ما هست روشنی یحیی، شاعر افغان. خانم روشنی، مضامین شعر شما را چه چیزها تشکیل میده؟ موضوعات اجتماعی را شما برمیگذنین؟ سیاسی و یا ای که موضوعات پندامیز؟ به هر حال چی چیز مضمون شعر شما را میسازه؟ و مهم است که چقدر مسائل خاص زنها در شعر شما تبارز پیدا میکنه؟
از شعر سیاسی گفتین، به شعر سیاسی کمتر پرداختیم، بیشتر موضوعات مختلف از موضوعات که در اجتماع که زندگی میکنیم به وجود داره. اگر شما خودتان بخونین میبینین که این احساسات و عواطف زنانگی در شعر ما وجود داره.
به هر حال بر ما به اثبات برسانین که شما شعر هم دارین که در روی احساسات و عواطف زنانه به کار رفته، نمونه‌ش دارین شما؟
خب یکی از شعرهایی که میشده او تا اندازه عواطف و احساسات زنانه را پیدا کرد شعر است در قالب چهار پاره تحت نام ناامیدی. منم پرنده بشکسته بال پرهرمان، که می پرم به هزاران امید و می افتم. به اوجهای افقهای بیکرانه هنوز، امید پرزدنم از تو کاش می رفتم. کجاست بال پریدن مرا که تا سازم سفر بدور و میراج قله های بلند. شکسته گشته مرا شهپر تمنایم، به کنج خلوت و در انزوا شدم در بند. هنوز دل به تمنای پرزدن زنده است، هنوز هر تپشش در هوای میراج است. هنوزم هوسش پرگشودن و رفتن و آشیانه نمودن به شاخه کاج است. چگونه پر بکشم تا روم و آنجا که جهان رها بود از بی پناهی بی یاری، رهایی یابم از این بی زبانی های زمان، به سرزمین همه گل که نیستش خاری.
زنده باشین، فکر میکنم که شعری بود که هم احساس زنانه داشت و هم مردانه، یک شعر کاملا انسانی. یک زمان میگفتن که زن نیم پیکر جامعه است.
بله.
غافل از اینکه اگر زن نیم پیکر جامعه شود، خب مرد هم نیم پیکر جامعه است.
یقینا.
پس ادعا وجود نداره. در مقدمه که آقای پرتو نادری شاعر افغان بر کتاب شما نوشتهش، ضمن تعریف تمجید شما و ضمن یادآوری از وضعیت شعر در افغانستان، شعرهای دفتر شما را عنوان کرده که با اشتباهات وزنی، کاربرد نازیبای واژگان، نظرهای سست ناپایدار، اضافی و تکراری همراست. شما چقدر ای ادعای آقای پرتو میپذیرین و اگر میپذیرین دلیل شما چیست؟
دلیلی که چرا قبول کردیم، چرا پذیرفتیم گفای استاد پرتو، یکانه دلیلش ای است که ما به صورت اکادمیک از شعر اطلاعی ندارم. فقط آنچه که در ذهنم گذاشته مهر نمشته کردیم و در قالب شعر گنجانیدیم و ساختیم.
خب میگن که شعر چیز هست که یک جوشش هست که پدید می آید و لبریز میشه و بالاخره فوران میکنه. شاید مسائل فنی نتونه یک شعر زیبا بسازه به تنهایی. میشه در آخر برنامه یک سروده زیبای دیگه خود هم برای ما و شنوندگان به صدای خود بخونه؟
شعر دیگه را که بازم در قالب غزل از خدمت شما میخوانم و امیدوارستم که شما از شعرهای من خسته نشده باشید.
بفرمایید.
بیهوده در این غمکده تا چند بنالم، ای دهر بده پاسخ این سهل سؤالم. تنها نمنم آن که بنالد ز جفایت، ای وای که نالان بودینک همه عالم. بر کردی چرا دامن امید من اربار، بشکستیم و باز گرفتی تو و بالم. در اوج تمنا به بزرگی تو ای دهر، آباد شده خانه در خواب و خیالم. شد فصل بهاران چو به پایان خودینک، قامت بشکست گشت خزان حسن و جمالم. تن در ته حمال زمان گشته دوتا چون، این بار جفا را همه عمر است که حمالم. بر باد فنا رفت شب و روز من افسوس، از دست من افتید و شکست ظرف کمالم.
خب خدا نکنه، امیدوار هستم که ظرف کمال شما همیشه لبریز از سرایشگری های تازه و بکر باشه. همچنان از شما تشکر میکنم روشنی یحیی، امیدوار هستم که باز هم فرصت دست بده تا شعرهای شما را بشنویم. شنوندگان عزیز، برنامه هفت شهر عشق در همین جا به پایان میرسه.
دا ازادي راډيو د مسبخين 2 بجې شوې درنو اوریدونکو خې چاري پدې